بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومقزيهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. میفرماید که خدایا منو حاکم قرار بده و ملحق کن به صالحین. سوره شعرا. واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، زبانم و زبان راستگو قرار بده. واجعلنی من ورثت جنت النعیم، منو وارث جنت قرار بده. بحثم سر این واژه وارث، انشاءالله که خدا نطق ما رو هدایت کنه، الهی انطقنی بالهدا، تا بتونیم اون چی که حق تو این زمینه عرض کنیم. هفته گذشته واقعا خدا توفیق داد تا ما یه مسافرتی اجباراً داشته باشیم و برای اولین بار در عرض این 17 سال ما جمعه اینجا نبودیم. حالا بگذاریم که یه جمعه اگه کسی نیاد تاج و تختش رو میان غصب میکنه. اومدن اون هفته زود خودمون رسوندیم که مواد این مقدس بره اینجا. اما حاجلی ها استاد ماست، جدن عرض میکنم و ما از ایشون خیلی چیزا یاد گرفتیم. انشاءالله که بعد از اینم اگه زنده باشیم از ایشون یاد بگیریم. شنیدم هم که مجلس خیلی خوبی بود. من از اونجا زنگ زدم و پرسیدم و همون موقع توی مسجد شیخ لطف الله بودم و خدا رو شکر کردم. بعد از کلیسای وانگ هم زنگ زدم پرسیدم، گفتن مجلس تموم شده. به آقا رضا زنگ زدم از این نظر عرض میکنم سفر خوبی بود که ما برای کار دیگه رفته بودیم، سر از جای دیگه در بودیم. بعد فهمیدیم که دیدن این آثار، من توصیه میکنم اصفهانو 10 روز براش وقت بذارید و هر یک از اثراتش رو 1 روز برید ببینید. مثلا مسجد شاه اصفهانو نرید 2 ساعت توش بمونید، برید از صبح تا غروب عکس بندازید، مطالعه کنید، روش بنویسید. نقاط مختلف این مسجد رو، زیر ستونها رو، دیوارها رو، جرزها رو، همه رو نگاه بکنید با دقت. آثار باستانی کشور ما رو نباید نگاه کرد، باید تماشا کرد، به عمقش باید رفت و اون وقت حیرت زده بیایید بیرون. یه نمونه کوچیکی شو عرض کنم بریم سر بحث. مسجد شیخ لطف الله رو مستشرقین شرقی گفتن، ما نمیگیم مستشرقین غربی، معذرت میخوام، اون غربی ها، تاریخ نویسای غربی که الان بعضی هاشون هم کنار زاینده رود دفنن، گفتن اصلا ما رو برید اصفهان دفن کنید. تاریخ نویسای غربی هن. گفت یکی از اونها، فراموش کردم اگه کسی اسمشو یادشه بگه، اسمشو فراموش کردم، از بزرگترین مورخین فیلسوف و مستشرق بزرگی، ایشون گفته که من همه آثار جهان رو با دقیق‌ترین ابزار اندازه‌گیری کردم، هر کدومش رو پر از انحراف دیدم، اما تنها جایی رو که هیچ انحرافی از نظر معماری و اسرار، اونی که بی عیب‌تر از همه دیدم، مسجد شیخ لطف‌الله بود. روبروی عالی قاپو تو میدان نقش جهان یه مسجد کوچیکی هم هست، خیلی کوچیک، شبستونه شاید نمیدونم 150 متر نباشه، شاید هم بیشتر باشه، باید رفت دقیقا اندازه گرفت، چون اندازه هم رو اسراره. یه دونه گنبد داره، گنبد دو جداره داره، از زیر کاشیکاریه، شما هرچی نگاه میکنی گنبد و کاشیکاری میبینی، ولی یک نقطه ای هست که وقتی در اون نقطه میستی، فقط هم در اون نقطه میستی، تمام گنبد رو به شکل یه طاووسی میبینی که پراش رو باز کرده، فقط هم تو اون نقطه. در حالی که من مطمئنم اکثر شما که اصفهان رفتید و مسجد شیخ لطف‌الله رفتید به این موضوع دقت نکردید، مطمئنم، میدونم. بعد راز اینو میخوای بدونی، ببینی که دور حاشیه این گنبد سوره جمعه رو نوشتن، بعد به احادیث مراجعه میکنی، المهدی طاووس اهل الجنه. خب ببینید این معماری، بعدم شنیدم اون راهنما میگفت در کتابی هست که نوع ساخته شدن این مسجد رو نوشتن، که شیخ لطف‌الله تمام بناها و کارگرها و عملها و کاشیکارا و همه رو وادار میکرده که وضو بگیرن بعد کار بکنن، همشون عارف بودن و اهل نماز شب. و عرضم به خدمت شما، ایشون میگفته اون مسیری رو که چهار پایان بار میخوان بیارن، گچ و آجر و سنگ و فلان و اینا میخوان بیارن، فرض کنید از اینجا تا بهشت زهرا بوده، این مسیر رو دو طرفش رو دستور داده بوده کاه و یونجه فراوون بریزن که این چهارپایان هر جا دلشون خواست واسن اینها رو بخورن، سیر که شدن حرکت کنن بیان، هیچ کس حق نداره تازیانه‌ای بر این چهارپایان بزنه. ببینید دقت یک آدم کارو به اینجا میرسونه. بله میخوام مسجد بسازم، من میخوام مسجد خدا بسازم، بعد شلاق بزنم به چهار پایان، با ضرب تازیانه از گرده اینا کار بکشم، بعد بیام باهاش مسجد بسازم. خب خدا روز قیامت چی به من میگه؟ اینجوری بوده، این آثار باقی میمونه، جاویدان میمونه، اون وقت ما هم هی مسجد میسازیم، هیچ کی نیست توش نماز بخونه. این آثار جاویدان مونده. اون منار جنبان اصفهان هنم 700 ساله یا 800 ساله داره تکون میخوره، تمام این توریستا پایین واسده بودن، ما هم قاطی اینا، یه نفر رفت اون بالا و یه دونش رو تکون داد و همه نگاه میکنن، بعضی ها فرار میکردن، الان میریزه رو سر مردم، 700 ساله داره تکون میخوره، لای آجراشون هم باز نشده. خواهر شاه به مصدق گفته بود تو پیرمرد لغلغون میخوای حکومت شاه رو مثلا فلان کنی؟ اونم گفته بود به لغلغ بودن این منار جنبون اصفهان 700 ساله میلغ هنوز نیفتاده. دیگه آثار عجیب، مسجد شاه اصفهان، یه سنگ وسط گنبد رو زمینه و فقط باید اونجا به ایستی اذان بگی، جاهای دیگه اذان بگی صدات نمیره تو هیچ جای مسجد، اما روی اون سنگ که میستی اذان میگی صدات به صورت اکو، اکو همین اکویی که در سال 2000 اختراع شد، به صورت اکو تو تمام شبستونا پخش میشه. یه دونه اینجوری میزنی 20 تا 30 تا صدا میده، تق 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 میره، هر چی گوش میکنی این صدا قطع نمیشه. عجایب دیگه فراوون، اینها روی حساب ساخته شده. حالا یه روزی هم شاید همین حسینی هم نگاه بکنن، یه روزی اینقدر اوضاع جهان خراب بشه که همین جا هم نگاه بکنن بگن مثلا عجب حسینیه ای بوده ها، مثلا چه گریه کنهایی توش بودن، چه کسایی توش بودن. اما بحثم سر چیزای دیگه، یه کلیسا و یه آتشکده زرتشتی ها رو دیدیم و واقعا من وقتی وارد اون کلیسا شدم حضور خدا رو حس کردم اونجا. حضور خدا رو حس کردم، چنون تحت تأثیر معنوی روحانی اونجا قرار گرفته بودم که ناخودآگاه اشک انسان جاری میشد. همینطور شدیدتر از اون وقتی که وارد این آتشکده شدم، پرستش آتش. امیرالمومنین فرمود انا نار، من آتشم. بعد ما میگیم زرتشتی ها که اینو کشف کردن آتش بودن علی رو، علی پرستی، خدا پرست بودن، یک تا پرست بودن. بعد اون کتیبه ها رو که میخونی ترجمه کردن به فارسی، میبینی تمام فرمایشات امام زمان و علائم ظهور امام زمان که میاد جهان رو پر از عدل داد میکنه. پس دقیقاً ببین، دقیقاً میآیم جهان را پر از عدل و داد میکنم بعد از اینکه پر از ظلم و جور شده باشد. ما ایرانی ها موحد بودیم از اول، تو عالم هیچ کس، هیچ کشوری، هیچ دینی، هیچ ملتی مثل ما ایرانی ها علی دوست نبودن. از اون اولش تا جایی که کوروش رو احتمال ذوالقرنین بهش میدن، میگن ممکنه پیغمبر بوده، ذوالقرنین همون کوروش بوده. به همین دلیلم دقت کنید، به همین دلیل هم ائمه با ما ایرانی ها وصلت کردند. اشبه الناس به علی ابن ابی طالب، شبیه ترین آدم به علی ابن ابی طالب در عالم کی بوده؟ نه، علی ابن الحسین، امام زین العابدین، امام سجاد، همون امامی که به غلط ما او رو زین العابدین بیمار میخونیم، در حالی که تاریخ اینجوری میگه. قیافه همه اینها رو تاریخ برای ما بیان کرد، قد بلند داشته، چارشونه بوده، بازوهای قوی داشته، دستهای بزرگ داشته، شجاع بوده، تو جنگایی که امام حسن علیه السلام کرد شرکت میکرده، زمان امیر المومنین متولد شده، خود علی اسمشو علی گذاشته، ابوالحسن ثانی بهش میگن. و تو جنگا جلوداری نداشته که جلوش بیستن، و تعریف هایی که در تاریخ هست از جنگ های ایشون حیرت زده میشه انسان. در کربلا به دو دلیل ایشون به حالی شبیه بیماری، شاید خوشترین لحظه هاش بوده، شبیه بیماری، ایشون رو خداوند میندازه تش طول هفت و شک به قول ما، تا اولا نسل امامت باقی بمونه، از حسینم باقی بمونه، ثانیاً یکی از کسانی بوده که اگر سالم بود نسل همه اون 30,000 تا رو میکن. با این که بیمار بوده شمشیر و زره میکنه میاد بیرون. حضرت زینب سلام الله علیها میگیره نگهش میداره. به قدری بیمار بوده، به قدری ضعیف بوده در اونجا که به ستون خیمه تکیه زده بوده و میدون جنگ رو نگاه میکرده و به توی دستش شمشیر و به یه دستش ستون خیمه. این امام که نه امام زمان هم از نسل اوست ایرانی بوده، مادرش ایرانی بوده، شهر بانو، شاه زنان، شاه زنان مادرش بود. دقیقاً به همین دلیل نمیشه بگیم زرتشتی‌ها آتش پرستن به اون شکلی که ما میگیم مجوس. دقیقاً به همین دلیل ما نمیتونیم بگیم که ما یک تا پرست نبودیم. دقیقاً به همین دلیل نمیشود گفت که دین زرتشت دین آسمانی نیست. به همین دلیل. چرا؟ خب میشه گفتش که آقا مادرش بت پرست بوده، بعد آوردن مسلمونش کردن، امام حسین باهاش ازدواج کرد، میشه اینو گفت. اما به دلایلی که عرض میکنم میبینیم نه، نمیشه اینو گفت. یکی از دلایلش اینه، یکی از کنیه های اون بزرگوار، خیلی مهمه اینا، اینو دقت کنید، یکی از کنیه های اون بزرگوار ابن الخیارتین، تین یعنی دوتا، یعنی فرزند دوتا خیر، یکی از اون خیرها که معروف است در شیعه و سنی امیرالمومنینه. یکی دیگه از اون خیرها، دوتاست دیگه، اون یکیش کیه؟ اون یکیش کیه پس؟ یزدگرده. هر دوی این خیرها هم مظلومانه کشته شدند. ما باید دفاع کنیم از ایرانی بودنمون، نه دفاعی متعصبانه، دفاعی عالمانه و از روی سند و مدرک و تاریخ. ابن الخیارتین فرزند دو تا خیر، هم امیرالمومنین مظلومانه کشته شد، هم او یعنی یزدگرد که پادشاهی بود عادل، پادشاهی بود بزرگ، در جنگی که با سپاه اون دومی کرد شکست خورد و به تنهایی در یک آسیابی که آرد، گندم آرد میکنه، در اونجا پناه برد به اون آسیابان ناجوانمرد. اونها دو نفر یا سه نفر بودند، به طمع این که گفته بودن هر کس سر او رو بیاره فلان قد جایزه بهش میدیم، اینها سر او رو تو خواب بریدن و بردن برای سپاه دومی. او ابن الخیارتین است، یعنی علوی و کسروی است. از طرف پدر علوی است، از طرف مادر کسروی است. جنگی که در منطقه هرات در گرفت، اونجا سردار جنگ جابر جوفی بود که بعد از اونجا دو تعدادی زن ایرانی اونجا به اسارت تر اومدن. بعد اون جابر دید این زنها به دو تا از این زنها خیلی احترام میذارن، همه جا اونا رو جلو میارن، پشت سرشون راه میرن. سوال کرد اینا کیان؟ اونا گفتن که یکیش دختر یزدگرده، یا هر دوش دختر یزدگردن، یا یکی از اونها دختر یزدگرده. و دیگه وقتی که در عرب رسم بود به هر قبیله‌ای، به هر کشوری، به هر جایی که حمله میکردن اعراب، زنهایی که از بزرگان اونها به اسارت در میمدن، اختیار با خودشون بود تا انتخاب کنن مرد مورد نظر خودشون، رسم بود. این دو نفر رو که دیدن از شاهزاده ها هستن، جابر فرستاد به حجاز تا اونجا خودشون مرد مورد نظر خودشون انتخاب کنند. بعد روایت هست که مردم جمع شدن، تعدادی که داوطلب بودن با این دختر ازدواج بکنن و اون دختر انتخابشون کنه، اونا جمع شدن، خیلی ها بودن، حتی خود امیرالمومنین هم بود، دومی هم بود، سومی هم بود، خیلی ها بودن، پسراشون بودن، میلیاردرای عرب پسراشون رو فرستاده بودن، چون خیلی افتخار بود که مثلا در عرب بگن ما با دختر شاه ایران ازدواج کرد. همه اینا جمع بودن. بعد به خانوم شهربانو گفتن، اینا حالا گویا به صف ایستاده بودن و اون خانوم روبروی اینها ایستاده بود، گفتن انتخاب کن. و ایشون نگاه کرد به این جمع آدمایی که صف بسته بودن. بعضی ها گفتن که حضرت سید الشهدا آخر آخر صف بسته بود. ایشون یه نگاهی کرد و دیدن در حضور این جمع، رفت به طرف حضرت سید الشهدا و افتاد به پای اون و دامن سید الشهدا را گرفت. داستان اینطوری نیست. داستان این 14 نفر سرسری نوشته نشده. و انتخاب کرد شوهر خودش رو و از اینها فرزندی متولد شد که خود امیرالمومنین اسم او رو علی گذاشت. بحثم سر چیز دیگری است. ابن الخیارتین، پسر دو تا خیر. و بی خودم نیست که شیعیان دو آتیشه میزون اهل معرفت فقط تو ایرانه، و تو ایران هم دو آتیشه اهل معرفت وصل شده، اگر نگیم فقط ولی بیشترشون در تهرانه. ملک ری. از هر جا الان اینجا شما نگاه کنیم، هر کدومتون مال یه جایی، هر کدوم ما مال یه جایی اومدیم اینجا، اینا حرف میگن. نمیدونم چرا میان تهران، ما دهاتی ها رو میگن، میگن شما چرا میاد تهران، چرا فلان، این چراها مال نم تهران چیز بیشتره، چی میگن رفاه بیشتره، نمیدونم فلان. نه اینا نیست، هر کی میخواد به ولایت علی چنگ بندازه میاد اینجا. اینجا پایگاه اهل ولایت، روز ظهورم از اینجا سپاه عظیمی حرکت خواهد کرد، از همین تهران سپاه عظیمی حرکت میکنه. یه وقت تو سپاه امام زمان نگاه میکنی میگی اینا که لاتای محل ما بودن، اینا چه تو اومدن این لباس رو پوشیدن، اونا که فلان بودن، اونا که مسیحی بودن، ارمنی بودن. ارمنیای ایران اولین مسیحیای عالم بودن. تعدادی از تجار ارمنی رو که تمام این مناطق دست پادشاهای ایران فرستادن برای تجارت در اونجا اورشلیم، اونجا سفارش کرد پادشاه ایران، گفت در اونجا ستاره ای رو خواهید دید که از آسمان به طرف یک مکان نزول می کنه، به هر جا که نزول کرد برید اونجا و این هدایا رو به او بدید. این تاریخ ارمنی هست، ارامنه تاریخ خودشون اینجوری نوشتن. بعد اینها رفتن تا در صحرایی دیدن ستاره‌ای داره پایین میاد، رفت وارد یه استبل شد، رفتن تو دیدن حضرت مسیح اونجا متولد شده، تمام اون هدایا رو به حضرت مریم هدیه کردن. باز یهودیای ایرانی بیشترین معرفت رو دارن نسبت به موسی و بیشترین محبت رو دارن. سرزمین عجیبیه اینجا، قدر خودمونو باید بدونیم، هر چه سریعتر باید فرهنگ خودمونو ببریم بالا. وقتی میگیم ایران، منظورمون همین ایران نیست. وقتی میگیم ایران، شما برو تا افغانستان و همه رو دور بزن، برو تا تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان، اونا همه جزء ایران هم. همه اینا ایران هم. همه اینا ایرانی هستن که از اونجا سپاه امام زمان حرکت میکنه. حالا من اینم یادم افتاد که بگم، چون دیشب شنیدم که یه پسر بچه افغانی رو، پسر بچه 7-8 ساله افغانی رو با آجر زدن تو خیابون تو سرش و الان در حال کماست. پدرش دیشب به من گفت من خیلی ناراحت شدم از این وضع، پدر و مادر شدیدن گریه می کردن. به چه جرمی؟ به جرم این که اینو هم در علکی هم میگن در ورامین مشهد، این تربت جام اونجا اتفاق افتاده. حالا میگن چند تا افغانی یه دختر ایرانی رو کشتن. فرض کنیم که چند تا افغانی، فرض کنیم که راست هستن، چند تا افغانی یه دختر ایرانی رو کشتن، به این بدبخت چه مرد که شما با آجر یه دختر مدرسه رو با کارت زدن تو قلبش کشتن. یه دختر اینجور که فامیلاش میگفتن 13-14 سال بیشتر نداشته. خب تو که جنایتکارتر از اونی. تقاضای من از شما اینه که خیلی مراقب باشین که توی محله هاتون این اتفاقا نیفته. تبلیغ کنید، تبلیغ مظلومه، تبلیغ مظلومه. اگه قرار اینه اونه که من برم چند تا آدم رو بکشم بعد بگن هر کی فامیلیش رنج بره بکشیدش، چه ربطی داره؟ والا چند تا افغانی کارگر خسته از سر کار برمیگشتن، اینها رو به قصد کش زدن. میگفتن گردن یکشون شکسته در حال مرگ، بعد پولاشون هم بردن. کنه دست به این کارا نمیزنه. من یقین دارم اونایی که دست به این کارا میزنن همون اراذل اوباش هست. صدامی که این همه جنایت کرد، خدا وکیلی اگه به من میدادن دلم نمیمد این کارا رو باش بکنم. اون با مردم کرد. پس بنابراین مواظب باشید، ممکنه توطئه باشه. اصلا ریشه این حرف دروغه، اینجوری که تلویزیون میگفت. ما اصلا چنین اتفاقی نیفتاده، موضوع اصلا چیز دیگه ای، اصلا ریشهش دروغه. تو موبایل هم امروز موبایل شده شیطان بزرگ. آبروی مداح امام حسین رو که میخوام ببرن، خدا لعنت کنه اونهایی که این کار رو کردن، میان از زن یارو فیلم میگیرن پخش میکنن تو. از زنش، زن عقدیش، زنش بوده، دومی هم نبوده اما اولی بوده، فیلم میگیرن. بعد زن بینم، زن من که پیش من با مانتو روسری نمیشینه که، زن تو که پلوتون با مانتو روسری نمیشینه که. بعد میان اون عکس و اون فیلم رو پخش میکنن، آبروی ذاکر حسین رو میبرن. فلان هنر پیشه نمیدونم، یه چیزی بهتون بگم، یکی از راه‌های اهل ولایت بودن و علی دوستی و حسین دوستی و گریه کنه امام حسین، یکی از وظایفش امروز مبارزه با این حرف هاست. تا دیدید آوردن گفتن ای عکس فلان هنرپیشه رو دیدی، فلان جا چی کار کرده، نگاه نکنید. بگید چرا من نگاه کنم؟ اولا نگاه کردن به اون به هر کسی باشه گناه داره، ثانیا اگه یکی یه خطایی کرد باید تشت رسوایی او رو از هر بامی پرت کنن توی کوچه ها. نکنید اهل ولایت، اهل گریه، اهل عشق شما نکنید. من شنیدم که حالا اسم اون منطقه رو نمیبرم چون احتمال داره از اونجا اینجا کس، من شنیدم در فلان منطقه همین دوره برای خودمون بعضی از بچه هیئتی ها زدن افغانی ها رو. بچه هیئتی ها افغانی ها رو زدن. اینا هیئتی نیستن متاسفانه. ظلم کردن کار یزیده. چرا امام، چرا ریشه زرتشتی ها ریشه شون مطهره؟ به این دلیل، یکشو گفتم برات، ابن الخیارته، دومیش این خیلی خوبه، تو زیارت نامه ها خوندیم، همه تون خوندیم، اشهد و دقت کنید، اشهد و هر امامی رو زیارت نامش رو میخوای بخونی این حرف توش هست. اکثر ائمه، مخصوصا حضرت امام سجاد، مخصوصا امام حسین و نسلهای بعدیش، میخونیم میگیم چی؟ اشهد و انکم کنتم نورن فل اسلاب، صلبهایی که شما رو درست کردن نوری بوده، نوری بوده اون صلب ها. اسلاب شامخه و ارها، رحم ها، اون رحم هایی که شما رو نگه داشتن، ای امام سجاد، رحم هایی که شما رو نگه داشتن ارهام المطهره بودن. افتخار حالا نمی کنیم ما جزو کسانی هستیم که زنهامون رحمهای مطهره داشتن، مادرهامون رحمهای مطهر داشتن، و ائمه رو در خودشون نگه داشتن. ما ایرانی ها برا همونه گریه کنه امام حسین ایرانیش یه جور دیگه هستن. تو کربلا هم نداریم، تو نجف هم نداریم، حتی در لبنان که شبیه ترین آدم ها به ما ایرانی ها هستن شیعه هاشون، در اونجا هم نداریم. ما گریه میکنیم در حقیقت برای پدر خودمون. ما هم یعنی به نوعی ما هم سیدی، به نوعی ما ایرانی هم سیدی. اعجاب انگیز نیست این همه اشک و گریه و سوز و آه و نعره و فریاد توی ایرانی ها؟ اعجاب انگیز نیست؟ به اینجا برمیگرده دیگه، مال اینجاست. ول ارحام المطهره لم تنجس کجاهلیه آجاسا ولم تلبس که لباس من مدل مد من مدلهام مدلهمات سیابها. پیر بشین لکنت زبانم میگیرین ها، حواستون جمع باشه. لباس کفر و شرک به تن شما پدر مادرای شما نبوده طبق این سند، طبق این سند. ما ایرانی ها یک تا پرستانی بودیم که ائمه در ما ادامه پیدا کردن. به همین دلیل امام حسین جهانی است. یکی دیگر از جهانی بودن، دلایل جهانی بودن امام حسین و امام زمان اینه که مادر امام زمان هم اروپایی بوده. شرق و غرب عالم اینا ازدواج کردن تا جهانی بودنشون رو به طور عین و لمس ثابت کنن، تا به ما بفهمونن که کل یوم عاشورا و کل ارزین همه جا حسینیان، همه عالم حسینیان. برای این می‌خواستن به ما اینو بفهمونن، همه ادیان و همه ملت‌ها و همه پیغمبرها حسینیان. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله. امام حسین میگه السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، عیسی روح الله، موسی کلیم الله. برو تا آخر. وارث یعنی چی؟ وارث معنیش این نیست که یه چیزی از اونا گرفته ها، نه. وارث معنیش اینه که بگیم نگیم وارث. ای وارث نوح، ای وارث آدم، به امام حسین داره میگه ها، حالا دقت کن. ای وارث عیسی، ای وارث موسی، ای وارث ابراهیم. وارث رو میایم پیگیری میکنیم، ورق میزنیم همه کتب دینی رو، بعد میبینیم ای خداوند 99 تا اسم حسنا داره، یکی از اون اسماش وارثه، یکی از اسمای خدا وارثه. ای وارث ابراهیم، اسم خداست، یعنی کسی که به ابراهیم روح دادی، جان بخشیدی. اگر نبود ابراهیم تو اون آتشی از غاله میشد. ای وارث آدم، آدم اول اولی، ای وارث آدم. اگر بابا اسم چهار امامو برد نبخش، جواب نیومد، تلفن جواب نداد، گفت خدایا به پیغمبرت قسم منو ببخش، جواب نیومد، خدایا به علیت قسم منو ببخش، جواب نیومد، خدایا به فاطمه قسم، بابا دیگه فاطمه، خدایا به فاطمه قسم منو ببخش، جواب نیومد، خدایا به حسنت قسم منو ببخش، جواب نیومد، جواب نیومد، ندادن جواب. جبریل گفت تا اون آخری رهن، اون عامل اونه، وارث اونه، خدای تو اونه، ربت اونه. یا قدیم الاحسان به حق الحسین تا گفت جواب اومد. بعد میگن وقتی که اینو گفت دید اشکاش یه جوری دیگه شده، یه حال دیگه پیدا کرده. تا حالا گریه میکرده اما یه جور دیگه بوده، اما حالا داره گریه میکنه یه جور دیگه است. حالا که داره گریه میکنه هیچی دیگه یادش نیست، گناه خودش هم یادش نیست. حالا که دیگه داره گریه میکنه هیچ چیز به یاد نمیاره. خدایا چرا من اینجوری شدم؟ این دیگه چه حالیه؟ این دیگه چه گریه‌ایه؟ وارث اسم خداست. عدد جفریش، عدد ابجدیش 707 که اسرار در اون هست. ذکرش، ذکر الوارث، الوارث و نه یا وارث، 700 هزارتاش، هزارتاش به شرطی که از اذان صبح تا طلوع آفتاب گفته باشی، به شرطی که از اذان صبح تا طلوع آفتاب گفته باشی، ترس تنهایی در قبر رو از تو دور میکنه، ترس تنها بودن در یک محیط ترسناک هم از تو دور میکنه. 707 یا وارث نه الوارث. اگه زن حامله، زن حامله در مدت حاملگیش هر روز اینو بگه، حالا از 100 تا بیشتر بگه، بگه درد زایمانش کم میشه، بچهش سقط نمیشه، روی نطفش اثر، رو اون جنین اثر میذاره. هر کس 707 تا بگه در روز عمرش طولانی میشه، هر کس 1000 تا به بالا بگه از وحشت و تنهایی، هر کس این آیه رو بخونه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، همیشه از وحشت تنهایی رهایی پیدا میکنه. و هر کس میخواد پیش یه آدمی یه جایی بره که ترسناکه، یه جایی میخواد بره که آدم ترسناکی اونجاست، از اون طرف میترسه، این یا وارث رو بگه اون شخص از این میترسه. پیش آدمی میخواید برید که احتمال داره از اون زیانی به شما برسه، این یا وارث رو بگید، زیان او اولا زیانش بهتون نمیرسه، ثانیا خیرش بهتون میرسه. وارث معنیش این نیست که یا وارث نوح نبی الله، یعنی از اون یه چیز نخیر، یعنی یه چیز به اون میدی، یعنی ای حسینی که به آدم همه چی دادی، ای حسینی که به نوح همه چی دادی، به ابراهیم همه چی دادی، آبرو دادی. وارث یه معنی سلطه است. تعین اسمی وارث خداوند حسینه، یعنی وقتی که ما میگیم یا وارث به خدا، بعد میگیم یا وارث چه شکلیه، وارث چه شکلیه. حسینو ببین اسم وارثی، اسم وراثتی خداوند رو دیدیم. کدوم حسین؟ حسین که به خاکش اگر کسی سجده کنه، نه به خودشا، به خاکش اگر کسی سجده بکنه به افلاک میره. پس تر اینجا سرتو میذاری بالا تر اینجا میبرنت. برای همین نماز خیلی ها به جایی نمیرسه، برای اینکه به اون خاک دقت نمی کنن. امام حسین وارث السلام علیک گوش کنید، یا وارث محمد رسول الله. یعنی بر او هم وارث. اصلا اگه حسین نبود دینی باقی نبود، دین پیغمبر به خون حسین زنده. و او فرزندی داره به نام علی ابن الحسین که مادرش ایرانیه. ما ایرانی ها رمز عاشق بودن تو فهمیدی؟ هیچ جای دنیا این عزاداری یعنی فقط تو ایران هست، هیچ جای دنیا این ریختی عزاداری نمی کنن. فقط تو ایرانه. برای همین میگن که چرا هیچ کس این دینی که شما دارید نداره، کل دنیا به ما میگن. میگن حتی مسلمان هم مثل شما نیستن، هیچ کشوری هم مثل شما نیست. چیه دست رو نخل بردارن قد این حسینیه، هزار نفر میرن زیرش بلندش میکنن. چیه این بساطایی که شما رو این زنجیر زدن ها، سینه زدن ها، گریه کردن ها، پرچم اینا چیه؟ ما باید به اونا بگیم فامیل بودیم ما با هم، ما فامیلیم، ما با امام زمان فامیلیم، فامیلمونه بابا. امام زمان مادرش ایرانیه، پدرش علیه. ما فامیلیم با اونا. و شهر بانو یک بانوی مطهره‌ای که تالی تلو اسمت، ایرانی معصوم، مسلمه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، مگه امام حسین خاک را به نظر نمیتونه کیمیا کنه؟ امام حسین نگاه کرد به او، فرمود امام سجاد الهی لئن ادخلتن النار اعلن تو اهلها انی احبک. خدایا منو به این آتش نزدیک کن. در حقیقت معنیش اینه، معنیش اینه خدایا منو به این آتش نزدیک کن تا در اونجا داد بزنم بگم انی احبک، عاشقتم. انی احبک الهی ادخلتن نار، یعنی منو به علی نزدیک کن. یعنی اگر منو ببری پلوی علی، اگر منو ببری پلوی این آتش، اونجا داد میزنم به همه زرتشتی های عالم، میگم من خدا رو دوست دارم. قبل از اینکه ائمه متولد بشن ما ایرانی ها دوستشون داشتیم. اشهد انک کنتم نوراً فی الاسراق الشامق و ارحام المطهر. ما ارحاممونم مطهر بوده، خدا رو صد هزار مرتبه شد. دوستداران اونها هم مطهرن، شما هم همه مطهرین. اگر هر کدوم از شما شک کنید در این مسئله، عزاداریاتون دیگه قبول نیست. اصلا اگر شک داشته باشید عزاداری نمی کنید. اصلا اگر به این موضوع نباشه نمیتونید. اول پاکتون کردن بعد آوردنتون اینجا. ما رو اول پاک کردن بعد آوردمون. ان للحسین محبتا مکنونه فی قلوب المؤمنین، محبتش مکنونه است، دست خودت نیست. آوردنت اینجا، از الان تا محرم داریم ماها ثانیه شماری میکنیم. محرم ظاهرش گریه است، باطنش شادیه. محرم ظاهرش گریه است برای اینکه با اون طرز به وصال میرسه. شاید ما میگیم حسین جان ما رو هم ببر اونجا، تو که میتونی همه رو بردی. بنابر این طور خدا طور امام حسین رفیقای هیئتیتون رو یه ذره با معرفت نگاه کنین. طور امام حسین چقدر من اینو بگم، بازم میبینم توی این هیئت ها این میگه فلانی اونجوری فلانی اونجوری. این ایراد توه ها، ایراد منه که اگر تو هیئت بگم فلانی رو دیدی اینجوری بود، فلانی دیدی اونجوری بود. تو اگر بگی به امام حسین توهین کردی. ببین آتش پرستی ایرانی ها رو به عشق امام حسین ما یک تا پرستی باید ببینیم. اون وقت چطور یه رفیقی داریم گریه کنه امام حسین، یه کج کلگی هم اگر ازش ببینیم نباید اون خورده بگیریم. طور به امام حسین توی هیئتاتون با هم رفیق باشی. اگر دیگری هم دیدین داره سنگ میندازه، اولا باهاش برخورد نزود نکنید، بهش محبت کنید. یه موقع ببینید یه کسایی هستن مثلا تو ما مدده ها بیشتر در میاد، یه موقع ببینید ما مدده ها برای اینکه اینجا نمیتونیم بخونیم هیئت رو به هم بزنیم، هستن این هیئت رو که ببینید 10 شاخه 20 شاخه میشه، همه رو مدده ها اینجوری میکنن، میخواد اینجا بخونه نمیتونه بخونه، میره یه هیئت میزنه از اینجا رفیقاشو برمی‌داره اینجا، میگن هیئت حسینی از سال 2 تا شد شق القمر کرد. بعد میگن نه پارسال 2 تا شده بود، امسال 4 تا شده، معلوم شد 2 تا مدام تو هر گونه اونها باز درست شده. اگر هم دیدید کسی این کارو میکنه باهاش رفاقت کنید، زود نه حمله نکنید بزنیدش زمین، برید باهاش رفاقت کنید، بذارید زنده بمونه، بذارید سنت احترام و محترم شمردن گریه کنه امام حسین همش تو شعار نباشید. تو کربلا خیلی درس به ما داده، ختم عرایزم تو کربلا تجلی این مطلب به صورت عیان بر ما ارائه شده توی کتب، توی مقاتل، توی مقاتل. اینها برای اینکه کشته شدن رفیق خودشون رو نبینن از امام حسین خواهش میکردن که زودتر برن. تنها جایی بوده کربلا که اهل ولایت می اومدن بر ولی خودشون خواهش میکردن، گفتن میدونیم تو ولی مایی، هر موقع تو بگی ما باید بریم جبهه، اما بذار من زودتر برم. میخواستن مرگ رفیق خودشون رو نبینن، مرگ محبین حسین رو تو کربلا نبینن. خب کی از همه بیشتر رنج کشیده در کربلا؟ در کربلا کی از همه؟ اونی که دیرتر از همه کشته شده، اونی که دیرتر از همه کشته شده بیشترین رنج رو برده. یعنی خود حضرت سید و شهدا آخرین نفر بوده که کشته شده. چقدر چندین بار داریم که این لباسای خونی خودش رو عوض کرده. شما فکر کن وقتی علی اکبر میخواد بیاره خیمه، علی اکبری که اونجور اربن اربا شده، قطعه قطعه شده، تمام بدنش خون خالیه، امام حسین اینو میاره دوباره لباس عوض میکنه که با لباس غیر خونی، نه برای نجس و پاکی ها، نه میخواسته جلوی دشمن با لباس پرقدرت و پرسلابت بره، دشمن نگه نگاه کن همیشه لباس حسین خونیه، دشمن نگاه نکنه بگه ها ببین چه غرقه به خونش کردیم قبل از اینکه کشته بشه، به خون علی اکبر، به خون حضرت قاسم. تا جایی که این که میگه جسد علی اکبر رو نتونست بیاره، برای اینکه یکی دوتا نبود، این کشته اون کشته این کشته اون کشته، یه پدر چقدر تحمل داره؟ تو بهشت زهرا نگاه میکنیم میبینیم پسر طرف مرده، یه دونه پسر این من حالا مثلا حالا چقدر ارزش داشته خدا میدونه، این مرده، باباه نمیتونه رو پا واسه، 10 نفر گرفتن بلندش میکنن، مینی همجی رو زمین ها کشیده میشه، حالا امام حسین پسرهای اونجوری، بچه های اونجوری، فقط دو نفر رو تنهایی آورد به خیمه. در حقیقت یه نفر، اون یه نفرم وقتی که عبدالله ابن حسن 7-8 ساله بود اومد کشته شد جلوی امام حسین، امام حسین انقدر زخم به بدنش خورده بود که نتونست از جاش بلند شه. اون نامرد چی کار کرد؟ خیلی رنجه ها، پسر برادر میدونید که خیلی عزیزه، نوه پسر داداش خیلی عزیزه، خیلی عزیزه. دو زانو امام حسین رو زمین نشسته بود، اون طرف اومد، این بچه اومدن با شمشیر بزنن، در تاریخ اومده که اومدن با شمشیر به فرق با امام حسین بزنن، اون بچه دستش گرفت جلو شمشیر، میگن از مچ دستش قطع شد. اینا مهم نیست اصلا، حالا برای اون لحظه مهم نیست، اما میگه که امام حسین دو زانو نشسته بود، نفس نفس میزد، خون از بدنش میرفت، اومدن اینو از بغل امام حسین جدا کردن، جلو چشم امام حسین سرطان هیداد امو امو عمو به دادم برس، عمو به دادم تا زینب خودشو برسون بدی سر عبدالله دست. تنها جسدی که امام حسین راحت یعنی آوردتون زورش رسید، بگیم زورش رسید، زورش رسید بیاره خیمه، فقط علی اصغر بود، هیچ جسد رو نبود. هم آخرین نفرا بیشترین بلاکش بودن. کی بود آخرین نفر؟ آخرین نفری که در کربلا زنده و باهوش بود و همه چیز رو به عینی دید حضرت زینب بود، آخرین نفر بود در کربلا، حتی امام سجاد هم بیهوش بود. سر خیلی از اینا رو جلو چشم زینب بریدن. چندین بار از بالای تل زینبیه دوان دوان اومد به طرف قتلگاه، مردم رو کنار بزنید دیگه میشه، جمعیت خیلی زیاده، هر کاری کرد نتونست. خدایا که این مردم میرن کنار، من حسینم رو ببینم یه بار دیگه. بعد یه دفعه دید جمعیت پراکنده شدن، گفت آخه حالا میتونم برم حسینم رو ببینم. او به طرف قتلگاه، شمر از قتلگاه بیرون، یه موقع دید سر امام حسین تو دست شمر. ابی انت و امی یا حسین، دعاهایی که می فرمانن به هدف اجابت مقرون بفرما و عجل اللهم فیه.